دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالیه عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
اعتماد خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیراً به دیدن
گمرکات وقت زمانی که من تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به مایل به خود
پاکستانی ها در قضایای صلح افغانستان
در یک بخش از این کتابش آمده است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته ای که گذشت.
به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه و سلام و درود به شما همراهان محترم شنونده های عزیز رادیو دری، از خدای مهربان سلامتی و تندرستی تان را می خواهیم. امید که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. خدمتتان رسیدیم مطابق معمول شنبه ها این ساعت با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. نگاهی داریم حدوداً 15 دقیقه به مهمترین تحولات افغانستان در هفته گذشته، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. محکومیت شدید اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ولایت‌های مختلف افغانستان، واکنش‌ها به حمله خونین در دانشگاه کابل و آخرین خبرها از مذاکرات صلح. هفته گذشته شاهد اعتراض‌ها در ولایت مختلف افغانستان در برابر گفته‌های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره اسلام و مسلمانان بودیم. معترضان گفته‌های رئیس جمهور فرانسه و پخش کاریکاتورهای توهین‌آمیز به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را توهین به مسلمانان و اسلام دانسته و خواهان قطع روابط دیپلماتیک افغانستان با فرانسه شدند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد مسلمانان نمیتوانند اهانت به ساحت نبی مکرم اسلام را تحمل کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که در مراسم گرامی داشت از میلاد با سعادت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در تالار وزارت دفاع ملی صحبت میکرد، ضمن تبریکی به خاطر میلاد النبی و تمام مسلمانان جهان با اشاره به اهانت‌های اخیر صورت گرفته به ساحت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفت:
یک نقطه را کشورهای دیگه درک کنند، جایگاه پیغمبر اسلام در قلب هر مسلمان و خاصتا در قلب هر افغان چیزی است که بحث منفی را تحمل نمی کنه و فرق از این را دنیای خارجی درک نمی کنه. ما تمدن ما اسلامی است، ما دولتداری ما اسلامی است و عباد زندگی ما اسلامی است، چون دین و دولت با هم از روز اول پیدا شد. قانون اساسی مدینه را بخوان، به این صورت که دین مبین اسلام از وحی تا یک قدرت دنیایی بدل شد، کوچکترین فاصله است در تاریخ ادیان. ادیان دیگر از سالها صدها سال گرفت. از این جهت تفکیک که نام میکنن عادلانه نیست. هر دین ظرفیت واضحه داره و وقتی که ما در اوج تمدن بودیم دیگاه در تاریکی بودن. نقطه دیگام باید واضح باشه، هیچ نوع ارتباط بین دین مبین اسلام و اعمال توریستی نیست. این پنجمین موج توریسم بین المللی است، کل شروع از دیگه جایه شد. هر کسی که کوشش میکنه که ملت عظیمه که مثل یک باغ واره تنوع داره تقسیم کنه ناکام میشه.
هفته گذشته کشتار دانشجویان در دانشگاه کابل در داخل و خارج افغانستان واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. اعتراض‌ها از سوی دانشجویان و نمایندگان مردم در مجلس و فعالان مدنی با کشتار دانشجویان در دانشگاه کابل ادامه یافت.
ما امروز شعار سر میتیم لعنت بر طالب و لعنت بر حامی طالب. هر کس که از طالب حمایت میکنه ما دشمن او هستیم. ما دیگه سال با طالب را قبول نداریم. شخصا ما این سال با هر چیزی که معامله شده دیگر نیازش ندارم. سبب این وقوع اونمو 5000 زندانی است. بدیل 5000 زندانی آزاد شد چیز صلح را که داد و فریادش همه روز میشنویم کجاست؟ باید دولت پاسخگو باشه یا امروز برای ما پاسخ قناعت بخش ارائه شوه. در غیر او ارگ ریاست جمهوری باید امروز جناب اشرف غنی از ارگ ریاست جمهوری استعفا بده. جناب امرالله صالح باید استعفایش امضا بکنه چون این همه قتل و قتال تا همینجا بس است.
تعدادی از نمایندگان مجلس در واکنش به حادثه خونین تروریستی در مرکز آموزشی کوثر دانش و دانشگاه کابل علاوه بر سه مقام ارشد امنیتی، امرالله صالح معاون رئیس جمهور و مشاور شورای امنیت ملی را امروز برای استجواب به مجلس فراخواندند. دوشنبه هفته گذشته تعدادی از مهاجمان مسلح با حمله بر دانشگاه کابل 22 تن را که اکثر اونا دانشجو بودند به شهادت رساندند و 27 نفر دیگر هم در این حادثه زخمی شدند. اما یک از پرسش هایی که در روزهای اخیر مطرح شده ایست که چرا در ایامی که مذاکرات صلح جریان داره حملات انتحاری در افغانستان و ویژه در کابل افزایش یافته؟ انتقاد دیگر از سهل‌انگاری مقامات امنیتی در تأمین امنیت پایتخت افغانستان است و ای که چگونه مهاجمان براحتی تانستن وارد دانشگاه کابل شوند. این پرسش را با سید احمد موسوی مبلغ کارشناس امور سیاسی مطرح کردیم که در پاسخ گفت
یک مسئله ممکن هست که به ضعف تدبیر نیروهای امنیتی یا بیتوجهی اونها به صورت موردی باشد، نه اینکه زیر ساخت ها و امکانات لازم برای حفظ امنیت دانشگاه فراهم نیست. بحث دیگری که از سوی ناظران مطرح میشه برمیگرده به چالش هایی که بین مقامات حکومتی در حکومت کابل وجود دارد. مستحضر هستید که حکومت فعلی از جناح ها و جریان های مختلف تشکیل شده و همه اینها با همدیگر تعارض هایی هم دارند که این تعارض ها گاه در حد حذف یک دیگر و ضربه زدن به یک دیگر از هر طریقی بروز و ظهور پیدا میکنه. آقای صالح به عنوان معاون اول رئیس جمهور از مدت قبل مسئولیت حفظ امنیت کابل را عهده‌دار شد و در صورتی که آقای صالح موفق شود امنیت کابل را به شکل مطلوبی حفظ بکنه، علاوه بر اینکه محبوبیت او در بین مردم و در افکار عمومی بسیار بالا خواهد رفت، توانایی ها و امکانات او برای حذف رقبا یا تضعیف رقبا در داخل حکومت هم بسیار گسترده خواهد شد. از این منظر یک عده معتقدند که رقبای آقای صالح برای اینکه یک چهره ناکام از آقای صالح در افکار عمومی نشان بدهد و به این وسیله با ناکام کردن آقای صالح توانایی ضربه زدن به او را به دست بیاورند، تمام ابزارهای خودشان برای ناامن کردن کابل و توسعه ناامنی ها در حد اعلا و عالی آن استفاده میکنند. یک نظر دیگری هم از توی کارشناسان ارائه میشه و اون این هست که همه اینها مربوط است به مذاکرات دوحه و مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان، با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم انجام شد و عملا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طالبان نتوانستن امتیازگیری های لازم را از دولت افغانستان داشته باشند و عملا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امتیازگیری طالبان فارغ صرف نظر از اینکه چه کسی برنده اون انتخابات خواهد شد به حداقل خودش خواهد رسید، در نتیجه طالبان تصمیم گرفتن تا با توسعه جغرافیا از یک طرف و افزایش ناامنی در شهرها از طرف دیگر ابزارهای خودشان را برای چانه‌زنی تقویت بکنند، در نتیجه روی آوردن به انجام عملیات هایی که این عملیات ها فشار را بر دولت افغانستان مضاعف بسازد.
هفته گذشته انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. یکی از موضوعاتی که بخصوص در افغانستان بحث برانگیز شد در رسانه‌ها تأثیر این انتخابات بر اوضاع افغانستان است. برخی معتقدند تأثیر گذار است، اما برخی میگویند سیاست آمریکا در افغانستان همانطور که در دو دهه گذشته تغییر نکرده اکنون هم تغییر نخواهد کرد. آمریکا در سال 2001 با شعار مبارزه با تروریسم به افغانستان آمد، ولی در حال حاضر این کشور شاهد ناامنی‌های فزاینده تروریستی و جنگ‌های خونین است. از سوی آمریکا با شعار مبارزه با طالبان وارد افغانستان شد و امروز با این گروه وارد مذاکره شده است. دکتر غلام قادر سکندری استاد دانشگاه تحلیلی دارد در همین خصوص.
طالبان در جنگ‌های چریکی داخل افغانستان آمریکا را از زمین گیر کرده بود و دقیقاً آمریکا در حوزه نظامی در مقابل طالبان در خیلی از قضایا از جمله بحث انتحار و ترور آمریکا در افغانستان شکست بودند. نتونستند موضوع را مهار بکنند و همینطور مجبوراً ایالات متحده آمریکا توافقنامه را با طالبان امضا کرد که این به سود ایالات متحده آمریکا و به ضرر دولت افغانستان و مردم افغانستان شد. چرا که طالبایی که ما تقریبا سالها 20 سال با اونا جنگ کردیم و اینا رو یک بار ما شکست دادیم، کلا از افغانستان رفتن. یک نیروی فرسوده شکست خورده از هم پاشیده را ایالات متحده آمریکا دوباره با اتفاقات خودش حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان کرد. چیزی که بسیار واضح مشخص از سیاست ایالات متحده آمریکا که آقای خلیلزاد یک توییت نوشته بود در مورد انفجار دانشگاه کابل. تعجب کردم در این مورد که واقعا ایالات متحده آمریکا نسبت به طالبان ذهنشون چقدر تغییر کرده. قبلا ایالات متحده آمریکا طالبان را به عنوان گروه‌های توریستی و کسانی که با القاعده همکاری دارند در بلک لیستشون بود، ولی خلیلزاد نوشته بکنه که حمله دانشگاه کابل عمله طالبان نیست بلکه عمله داعش است. پس داعش دشمن مشترک طالبان و دولت افغانستان هست و طالبان تنها گروهی است که میتونه داعش رو شکست بده. این تویت آقای خلیلزاد نشان میده که اینا خیلی روی طالبان سرمایه گذاری کردن، اعتماد کردن و اینا رو میخوان بکشونن بیارن به سرنوشت مردم افغانستان حاکم بکنن. متاسفانه
رسانه‌های افغانستان هفته گذشته گزارش دادند که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرده که کشورهای آلمان، نروژ، اندونزی، ازبکستان و قطر تلاش‌های را آغاز کردند تا با میانجیگری مذاکرات بین‌الافغانی را از بن‌بست خارج کنند. گفته میشه که در پی این تلاش‌ها بار دیگر گفتگوی گروه‌های تماس دولت افغانستان و طالبان در دوحه از سر گرفته میشه. از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه پرسیدیم که آیا میانجیگری کشورهای اعلام شده میتونه مذاکرات صلح افغانستان را از بن‌بست خارج کنه؟
به نظر من تغییر عمده‌ای تو اهداف طالبان نمیتونه بده. ممکنه موقتا مذاکرات مرتبه شروع بشه، اما این مذاکراتی نیست که در کوتاه مدت به نتیجه مطلوب برسه. به دلیل اون نگاهی که طالبان نسبت به این مذاکرات داره. گذشته از این یک واقعیت دیگری به رغم اینکه پاکستانی ها تکسیب میکنن، ولی یک واقعیت وجود داره که طالبان به نوعی در واقع با پاکستانی ها هماهنگن. پاکستان خیلی مایل نیست که این حاکمیت موجود بتونه در موضع قرار بگیره که انتظار داشته باشه که مثلا 50% قدرت رو به دست بیاره. اونا دنبال اینه که اونقدر این دولت ضعیف بکنن که بیه حداقلی که در مرحله اول بشه طالبان رو در موضع مسلط‌تر قدرت قرار بده و در مرحله بعدی بتونن قدرت تصرف کنه. چون تصوری که پاکستانی ها دارن برغم این که انکار میکنن که میگن طالبان با ما هماهنگ نیستن و حرف ما رو قبول نمیکنن، ولی واقعیتش اینه که نگاه پاکستانی‌ها در افغانستان همون نگاه سنتی هست. متاسفن از این که چرا افغانستان به سرنوشت بقیه مناطق مسلمان‌نشین هند روبرو نشد و نپیوست به پاکستان و مرز طبیعی اون چیزی که پاکستانی ها فکر میکنه آمادریا هست با آسیا مرکزی، نه خط دوران.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.